خب وظیفه در واقع حفظ سلامت انتخابات و امنیت انتخابات دو تا وظیفه مهمی است که به عهده وزارت کشور و شورای نگهبان هست و در بعد امنیت انتخابات خب وزارت کشور مورد تأکید و توجهش بوده و سعی کرده که در واقع تمام امکانات حفظ امنیت انتخابات رو در ابعاد مختلف لحاظ بکنه در برنامه ریزی هاش و طبیعتا مسئله سلامت انتخابات از ابعاد مختلف نیازمند به همکاری و همافزایی بین وزارت کشور و شورای نگهبان، چون سلامت انتخابات منوط بر این هست که اولا انتخاب کنندگان در رقابت انتخاباتی سلامت رو، اخلاق رو، تقوا رو و صداقت رو رعایت میکنن و از تخریب هم دیگه پرهیز میکنن و انتخاب شوندگان هم طبیعتاً باید در مسیر انتخاب شدن در جهت اثبات خودشون عمل بکنن و شورای محترم نگهبان هم باید دقیقاً برای حفظ سلامت همونطور که در قانون جدید هم پیشبینی‌های لازم برای تعلیمات انتخاباتی شده، دقت لازم رو در رابطه با حفظ این سلامت چه از نظر رأی دادن مردم، چه از لحاظ گریگیری از تخلفات در رأی دادن، چه از لحاظ هزینه هایی که هر کنام از نامزدها متحمل میشن و شیوه این تبلیغات، از همه این ابعاد باید شورای نگهبان بتوانه به کمک وزارت کشور سلامت انتخابات رو حفظ بکنه. یقینا وقتی که وزارت کشور اجازه نده که نام و نشان و بدون مجوز از نامزدها حمایت بکنند، این خودش به سلامت انتخابات کمک میکنه و بر همین اساس به نظر میرسه که توصیه های مقام معظم رهبری در خصوص حفظ سلامت و امنیت انتخابات چه به وزارت کشور چه به شورای نگهبان خودش زمینه مشارکت بیشتر مردم و اطمینان بیشتر مردم رو به اینکه رأیشون دقیق به نتیجه میرسه و اثر داره موجب میشه افزایش مشارکت مردم و رقابت هم خواهد شد.
جناب ترقی، تجربه این چند ساله برخی معتقدن این نزدیکی دیدگاه، حالا برخی میگن خالص سازی، یک دست سازی، زیاد تجربه موفقی نبوده و حتی بعضی میگن حتی از دل خود جریان و اصولگرا هم جریان های متنوعی هستن که اینا نتونستن به منصه زور برسن و باید اجازه به تنوع تکثر سلایق و دیدگاه ها رو بدیم که بیان، البته با چارچوب قانونی، نه اینکه رها و یله و هر کسی به اسم تنوع سلایق اجازه بدیم هر جریانی که تو زاویه هم دارن با نظام به اسم اینکه جلب مشارکت بشه، ولی تنوع و تکثری که ما قبلا هم داشتیم در انتخابات مختلف دوباره احیا بشه. اینو به نظرتون چقدر ضروری میدونی و چه وظیفه خود جریان های سیاسی دارن و چقدر مثلا شورای نگهبان که با دید بازتر این سری دیده باستری نسبت قبل در چارچوب قانون حالا بتونه این فضا رو فراهم بکنه؟
ببینید، ما هر تصمیمی که در برنامه‌ریزی های نظام میگیریم و هر شیوهی که در انتخابات داریم به کار میگیریم، باید نگاهمون در اون شیوه و برنامه نگاه در واقع تمدنی باشه برای انقلاب. نگاهمون باید طی فرایند انقلاب اسلامی رو میسر بکنه. ما به سمت جامعه سازی اسلامی، به سمت دولت سازی اسلامی داریم حرکت بکنیم که نتیجه اون منجر به در واقع تمدن نوین اسلامی بشیم. اگر جهت‌گیری ها در انتخابات بخواد حالت ارتجاعی داشته باشه، یعنی برگردیم به یک زمانی که همه جریان ها مثل اول انقلاب، همه جریان ها بخواد که انتخابات شرکت بکنند بدون توجه به این که اصلا به این آرمان اعتقاد دارن یا ندارن، طبیعتا یک ارتجاع و عقب نشینی از مسیر انقلاب هست. ما هرچی که جلوتر میریم طبیعتاً باید بعد اسلامیت نظام رو در کنار جمهوریتش تقویت بکنیم و در واقع اون جمهوری که اعتقاد به مبانی انقلاب اسلامی، اعتقاد به افق انقلاب اسلامی و آینده انقلاب اسلامی داره، طبیعتاً باید در واقع در این عرصه بیشتر تلاش و فعالیت بکنه. لذا این که شورای نگهبان چنین وظیفه‌ای رو برای خودش بخواد بر اساس مصلحت طراحی بکنه که مثلا بازتر عمل بکنه یا از افرادی که مثلا دوز انقلابی بودنشون، دوز اسلامی بودنشون یا دوز به هر حال پایبندیشون به مبانی نظام اسلامی ضعیف و کم هست هم میدان بده، اینها بیان وارد عرصه رقابت بشن، به نظر میرسه که این یک عقبگرد هست از مسیر انقلاب و ما این رو خواسته نظام و رهبری نمیدونیم که چنین مصلحت اندیشی رو شورای نگهبان بخواد انجام بده.
و به عنوان سوال پایانی، این که ما به قولی دو تا جریان داریم که حالا در عین به قولی یه ده هستن که در عین بی‌اعتقادی به برخی از آموزه‌های قانون اساسی، مسئله ولایت فقیه، میخوان با همه اینا داشته باشن ولی در قدرت هم سهیم باشن، شرکت بکنن، و یک جریان‌های دیگه هستن که در مقابل راهبرد رهبری مشارکت حداکثری میان بحث مشارکت حداقلی انتخاب مطمئن رو مطرح میکنن. چقدر این دو تا جریان به قولی مثل دو لبه یک قیچی به نظرتون یا هستن و هر دو تاشون برخلاف اون جمهوریت و اسلامیت عمل میکنن؟
ببینید، حالا مطالبه در واقع اطمینان در انتخابات یا
نه انتخاب مطمئن، منظورم که مشارکت حداقلی باشه که اون گزینه‌ای که به نظر خودشون دلخواهه، منظورم این
بله.
بله.
هیچ وقت رهبری در واقع رسیدن بله. به اون هدف رو، یعنی انتخاب افراد صالح و واجد شرایط رو، در واقع منوط به کاهش مشارکت ندانستن.
بله.
و تأکیدشون همیشه بر این بوده که هم باید مشارکت بالا باشه و هم مردم در انتخاب دقت بکنن و
بله.
صالح‌ترین رو انتخاب بکنن. بنابراین این نوع تفکر که حالا ما الان چون مثلا نمیتوانیم اون حد اکثری رو در واقع در مشارکت داشته باشیم، پس به کمش قناعت بکنیم و اصل رو بگذاریم بر این که فرد صالح در اقلیت انتخاب بشه، به نظر نمیرسه که این منطبق با خواست رهبری باشه، بلکه باید تلاش بکنن هم مشارکت حد اکثری وجود بیاد، هم با آگاهی بخشی به مردم و
بله.
ارائه اون در واقع شاخصهای مورد نیاز برای در واقع انتخاب یک نماینده اصلاح، در واقع مردم رو به سمت
انتخاب
نمایندگانی و نامزدهای سوق بدن که اینها تضمین کننده آرمانهای انقلاب اسلامی باشند و تضمین کننده اهداف انقلاب اسلامی باشند.